سیمای هفته، پرداختی عمیق‌تر به چهره های خبرسازی هفته ای که گذشت، گفتاری ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، نشر نوبتی مجله سیمای هفته است در امواج رادیوی آزادی و من میرزای سلیم پور مجری این هفته وار تا 15 دقیقه دیگر در خدمت شما. بوریس گریزلوف رئیس دومه دولتی مجلس پایانی پارلمان روسیه گفته است در غیر صورت بازگشت مرزبانان روس به مرز تاجیکستان و افغانستان، مسکو باید برای ارتش بزرگ مهاجران کره تاجیک نظامی روادید جاری کند. مردکاران تاجیک همیشه یک اهرام فشار مسکو در بحث‌هایش با دوشنبه بودند، ولی تهدید جاری کردن ویزا برای نخستین بار از زبان چونین مقامی بلند پایه روسیه صدا می دهد. در این نشر مجله سیمای هفته ما به همین موضوع پرداخته ایم که آیا بوریس گریزلوف نظری فقط خودش را می گفت و یا اظهارات او منشأ از آبهایی می گیرد که از زیر یخی روابط تاجیکستان و روسیه جاری است.
تاجیکستان و روسیه دو پالوین کی دوشی.
ارتشی دست کم 1 میلیون نفری مهاجران تاجیک به یک قرطه خیلی مهمی بازی مسکو با دوشنبه تبدیل می‌یابد و مسکو ظاهراً این قشر بی‌حمایت ولی نقشش در پیشبرد ارابه زندگی مردم در تاجیکستان فوق‌العاده مهم را دانسته و سنجیده اهرام فشار قرار داده است. رئیس دومه دولتی روسیه بوریس گریزلوف در مقاله نرکوبرانها را باید چون در چین جزا داد که نزویسیمه گزیته چاپی مسکو نشر کرد، با تهدیدها و خطرهای ناشی از قاچاق مواد مخدر برای روسیه پرداخته چندین سنگ ملامت با پلیس تاجیکستان هم انداخت که ارتش بزرگ مهاجرانش به باوری او یک وسیله قاچاق هیروین و افیون و بنگ افغانی به بازار سیاه روسیه تبدیل یافته است. گریزلوف بازگشت نیروهای مرزبانی روسیه به مرز تاجیکستان و افغانستان را یک راه خلاصی از این سیلی مواد مخدر خوانده، با یک لحن مالامال تهدید خطاب به مقامات دوشنبه نوشت:
قبلا در مرز تاجیکستان و افغانستان مرزبانانی ما بودند، بعدی رفتنی آنها قاچاق مواد مخدر از این سمت به مراتب افزود. اگر این باز هم برای تاجیکستان هم دلیل نباشد، میتوان مسئله روائی من بعدی آن شهروندانش را که با طلب پولی بیشتر اینجا می آیند مطرح کرد. این شانتاج نیست، بلکه یک قاعده بازی حلال است. آدم نباید از حساب کسی که زیر ضربه می گذارد زندگی کند. در قراردادهای روائی بی ویزای ما چنین بندی هست که تجدید نظام روابط را اجازه می دهد.
طلبی بازگشت مرزبانان روس به لبی اومو و اعمال نظام روابط با تاجیکستان تا کنون هم چندین بار به دهان مطبوعات روسیه انداخته می شد، ولی این مسائل از جانب مقام بلندپایه چون گریزلوف باری اول صدا می دهد. دولت نظری سخنگوی وزارت خارجه تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت گریزلوف نظری شخصیش را گفته است، ولی این دو مسئله آمده در مقاله او تا حال در مذاکرات دوشنبه و مسکو به صورت رسمی بار هم مطرح نشده است.
یگان تهمی مسئله یگان خطی رسمی برداشته شدگی نیستن، یگان باست مرزبانو را با زشت شو مسئله ویزم همچنین یگان مراتبه رسمی مراجعه کردگی نیستن.
اما ظفر عبداللهیف رهبری مرکزی تحلیلی کانتن میگوید نظری گریزلوف را باید جدی گرفت و هدف مسکو از این جنگ لفظی به اعتقاد او با راه زورگویی با پذیرفتن کلی شرط های خود مجبور کردن دوشنبه است.
این البته یک اظهارات جدی است، نه فقط یک نظر شخصی. گریزلوف یکی از چهره‌های اولی حزب روسیه واحد و معاون پوتین در این حزب حاکم است. به فکر من این یک ضرب الاجل روی راست به حکومت تاجیکستان و به امام علی رحمان بود، به نشان نارضایتی مسکو از سیاستی که او از جمله در قبال روسیه پیش گرفته است.
در هر صورت به بازی در آوردن قرطه مردکاران در بحث های مسکو و دوشنبه گام نادانستن نیست، چون که همه ساله تقریبا 1 میلیون مهاجر تاجیک از روسیه به تاجیکستان بیش از 2 میلیارد دلار پول میفرستند که معادل قریب 40% مجموع محصولات داخلی تاجیکستان است. چی در مسکو و چی در دوشنبه همه خوب میدونند که ارابه روزگاری اکثر خانواده های تاجیک را پولی همین مردکارانش میگرداند، نه فایده های به درد میان و هنگفت از فروش پخته یا آلومینی که اساسا به منطقه های افشار سرازیر می شوند. خورشید عطاولو سردبیر هفتواری مستقل فرج می گوید حرفای بوریس گریزلوف نو نیست، بلکه او به فرق از بقیه آن نقطه را که چند سال باز موضوع بحث دو کشور بود ولی رسما گفته نمی شد کمی بی‌پرده تر به زبان آورد.
اندیشه گریزلوف چیزی نو نیست، فقط اون چیزی که تو این وقت پنهانی می رفت همین چیزها روی آب برآمدن. یعنی امروز نهایت روسیه وادار شد اون چیزی را که طلب دارد، اون چیزی را که می خواهد نماینده بلند مقامش روی راست گوید و چی را می خواهد و به عوض چی می خواهد، این چیز هم روی راست شده است.
اما بسیاری ها با اشاره به انتخابات های قریب الوقوع پارلمانی و رئیس جمهوری روسیه که متناسبان در دکبر و مرد دایر خواهند شد میگویند حالیا حزب های چی خرد و چی بزرگ سیاسی حتی در اروپا در کارزارهای خود شعارهای ضد مهاجرت را بلند کرده اند تا خالی بیشتر بگیرند. حزب حاکم روسیه واحد پوتین و گریزلوف با وجود از صحنه رفتن اکثر رقیبان خرد و بزرگش باز هم در انتخابات های اخیر آرای چندان به دست نآورد و به عقیده تحلیلگران مردکاران تاجیک برای گریزلوف همان یک قرطه روزی آخرین است که او پیش از انتخابات هدفمندانه از آستین بیرون کشید. سهراب شریفوف رئیس مرکز تحقیقات استراتژی وابسته به دستگاه رئیس جمهوری تاجیکستان میگوید جستجوی دشمن بیرونه آسان‌ترین شیوه پیشبرد کارزار انتخاباتی است که گریزلوف نیز پیش گرفته است.
گریزلوف نمیتواند وای خطاگی حزب خود را گوید همچون حزب حاکم و برای همین آسان است که خطاگیهایی که آنها به دست آوردند اون رو با دوشی بیرونه دشمنی بیرونه رو یابد و از این لحاظ این گونه اظهارات ها این گونه مقاله ها با الکترات داخلی روسیه دخل دارد و به فکر من یگان تاثیر جدی به رشد مناسبات های بین دولتی نخواهند رساند.
خبرنگار و تحلیلگر روس ویکتور پانفیلوا نیز در اینجا تقلید به اروپا رو میبیند که شعارهای ضد مهاجرت با یک تکنولوژی سیاسی پیروزی آور در انتخابات های این قاره تبدیل یافته است.
این اظهارات بیشتر به انتخابات هایی در پیش ایستاده روسیه رب دارد. برای گریزلوف تراشیدن سایه خارجی ها آسان تر است نظر به جستن راه های حل مشکلات داخلی. اما هرچند مسئله مهاجران در روسیه خیلی داغ و حساس است، ولی نباید فراموش کرد که کارهای سیاه ترینی را که خود مردم روسیه نمی کنند محض همین مرد کاران خارجی اجرا می کنند. این کاملا یک اقدام پیش از انتخاباتی گریزلوف بود.
مقامات و مطبوعات روسیه وقتی از تهدید مواد مخدر از ناحیه مرزی تاجیکستان و افغانستان سخن میکنند از زیر 5000 محبوس تاجیک در زندانهای روسیه یاد میآورند که اکثرش با جرم مواد مخدر محکوم شدند. از نوار اخبار هر روزه جنایی حرف میزنند که قریب هر روز خبری از بازداشت این یا آن تاجیک با اتهام قاچاق مواد مخدر دارد و یک عقیده سخت در ذهنها نشسته در روسیه این است که سیل مواد مخدر از سمت تاجیکستان سال به سال میافزاید و کسب و پیشه اصلی این سیل بزرگ مردکار این تاجیک نیز قاچاق هروئین و افیون است که زیر کارهای سیاه چون رهروبی و حمالی یا کاری ساختمان پرده پوشش میکنند. با این حال بنا به آمار آژانس مبارزه با مواد مخدر تاجیکستان سال گذشته برای مثال از دست کم 1 میلیون مهاجر تاجیک در روسیه همگی 409 نفر با اتهام قاچاق مواد مخدر بازداشت شدند که فیصد خیلی ناچیزی از این لشکر بزرگ را تشکیل میدهد و همگی 0.14% از جمع 112000 نفری که سال 2010 در روسیه با جرم مواد مخدر به دست افتادند. ولی دعوای اساسی روسیه گویا افزودن حجم قاچاق مواد مخدر در مرزهای تاجیکستان و افغانستان بعد رفتن روس هاست. سعدالله رحمت الله سخنگوی آژانس مبارزه با مواد مخدر تاجیکستان در پاسخ آمار را میآورد که حاکی برعکس 1.5 مرتبه زیاد شدن حجم مصادره مواد مخدر در تاجیکستان بعد خروج مرزبانان روس است.
سالهای 2000-2005 از جانب کارمندان ریاست سرحدی فدراسیون روسیه 21 تن و 711 کیلوگرم مواد مخدر مصادره گردیده بود. بعد از رفتن آنها در دوره سالهای 2005-2011 از جانب مقامات حفظ حقوق و خشونهای سرحدی جمهوری تاجیکستان 31 تن و 581 کیلوگرم مواد مخدر مصادره گردیده است.
با اعتقاد تحلیلگران بازگشت و استقرار نیروهای مرزبانی روسیه در 1344 کیلومتر طول مرز تاجیکستان با افغانستان هزینه چنان بزرگ می‌خواهد که شاید خارج از توان روسیه باشد. گمان اغلب این است که عقیده بازگشت نیروهای روسیه به لب آمور و آن ژنرال‌های تلقین می‌کنند که در گذشته در تجارت مواد مخدر دستی دراز داشتند. اما با باور اکثر چی در محافل روسیه و چی در تاجیکستان دوشنبه دیگر آنقدر وابسته مسکو نیست که در سال‌های 90 بود و بعید است که حفاظت مرزها یک رکن مهم استقلال خود را دیگر باره به دست روسیه بدهد. سهراب شریفوف رئیس مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان میگوید
برگزاندن سرحد بانان روسیه برای چی در کار برای روسیه؟ من نمیفهمم. مقصد اونها اونو معلوم است. مقصد اونها به فکرم از فایده ای که از قاچاق مواد مخدر بعضی ژنرال های دست ناپاک داشتند اون رو به دست آوردن است. تمام. این طور نمیشه. سرحدبانان روسیه از تاجیکستان رفتند و آنها دیگر بر نمیگردند. این موقع جدی و موقع اساسی حکومت جمهوری تاجیکستان است.
اما دوشنبه با مسکو نه فقط در مسئله بازگشت مرزبانان روس، بلکه پیرامون شروط تمدید زمان حضور پایگاه 201 روسیه بعد از سال 2014 و شرایط اجاره پایگاه هوایی عینین نیز چند سال به این سو بحث‌های تند و تیز دارد. دوشنبه از این به بعد برای پایگاه‌هایش از روسیه پول اجاره می‌خواهد که آن جانب را طبعا خوش نمی‌آید. خبرنگار تاجیک خورشید عطاولله می‌گوید چنین بحث‌ها در عهد وزارت طلبک نظرف که قبل از اتخاذ هر تصمیم چشم به سوی مسکو می‌دوخت اصلاً تصور ناپذیر بود.
بعدی وزیر کارهای خارجی تعیین شدن همراهان ظریفی سیاست درهای باز که تا این وقت زیاد گفته میشد ولی عملا عمل نمیکرد یک اندازه عملی شد. بنابر همین هم این تشویش نمایندگان بلند مقام روسیه معلوم است و من فکر نمیکنم که دوشنبه به مثل سالهای پیش آسانتر از بحر منطقه خودش به خاطر روسیه گذشت کند. در اینجا یک گونه تجارت یا که سودای سیاسی حتما صورت میگیرد.
در سال 2004 دوشنبه در عوض ارائه پایگاه نظامی و گذاشتن از حق مالکیتش به پایگاه کیهانی اکنا با لغو 240 میلیون دلار قرضش و خروجی نیروهای مرزبانی روسیه نائل شد و هم وعده 2 میلیارد سرمایه‌گذاری روسیه را به دست آورد که بعداً اجرا نشد. استرداد یعقوب سلیموف و محمد روزی اسکندروف دو مخالف عمده امام علی رحمان و اخذ رضایت مسکو و پیروزی نوبتی آقای رحمان در انتخابات سال 2006 از شرط‌های پسپردگی آن معامله گفته می شد. اما این بار شرط معامله چیست؟ باز هم دعای فاتحه مسکو برای پیروزی رحمان در انتخابات سال 2013 یا وعده دیگر باره سرمایه برای ساختمان نیروگاهی راغون؟ ظفر عبداللهیف از مرکز تحلیلی کانتنت میگوید روسیه تلاش خواهد کرد تا در عوض گذشته خرد عمدتاً اقتصادی چون فروش مواد سوخت با نرخ پایین‌تر و یا ارائه امتیازات برای مردکاران تاجیک، حکومت تاجیکستان را باز هم به گونه سالهای 90 به یک حکومت پایبند به گبدرا تبدیل دهد. او میگوید در شرایط فعلی دوشنبه اهرام چندانی هم در اختیار ندارد که در مقابل این سیل افزاینده فشارهای روسیه ایستادگی کند.
روسیه از اهرام اقتصادی و همزمان از این وسایل فشار کار خواهد گرفت، ولی تا کجا کامیاب شدنش از بازیگران دیگر در این منطقه بستگی دارد. حالی حاضر تشبث پره در دست مسکو است. تاجیکستان از چی باشد امروزها از مد منافع چی امریکا و اروپا از نظری حتی چین دور مانده است. این قدرت ها حالا مشغول حل مسائل دیگری بوده، آسیای مرکزی را پره و روسیه سپردند.
ویکتوریا پانفیلوا اما میگوید مسکو را لازم است برای تحکیم نفوذ خود در تاجیکستان کمی زمینی تر شود و بیشتر روی تحکیم زمینه های اقتصادی حضور خود بیندشد. با باور خانم پانفیلوا روسیه نمیتواند از این بابت هم تنها با زورگویی حکم خود را به ساتلیت های سابقش تحمیل کند.
چرا سربازان روس باید در یک مرز برایشان بیگانه تاجیکستان و افغانستان بمیرند؟ روسیه البته تلاش دارد حضورش را در تاجیکستان و تمام آسیای مرکزی سراسری کند، اما خودش خوب نمیداند که چی باید کند. روسیه در تاجیکستان حضوری نظامی گسترده دارد، ولی میخواهد که حضور پایگاه ها برایش مجانی و یا حدی اکثر در بهای تقدیم چند چرخ بال و توپ فرسوده تمام شود. سرمایه گذاری روسیه در اقتصاد تاجیکستان چنان ناچیز است که تنها با یک نیروگاه سنگ توده یک خلاصه می شود و هم مسکو هر نوع ظهور سیاست چند قطبی هر رهبر شوروی سابق را با حساسیت دو چند قبول می کند.
فعلا دیده ها با سفر ماه سپتامبر رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدودف به دوشنبه دوخته شدند که آیا تا کجا به حل مشکلات موجود در روابط کشورش با تاجیکستان دست خواهد یافت. ولی این در حالی است که تا پایان ریاست کنونی خود مدودف همگی چند ماه دیگر باقی مانده و هنوز روشن نیست که از بهار سال آینده زمام قدرت را به ولادیمیر پوتین برخواهد گردان و یا باز برای یک دوره ریاست اجازت خواهد گرفت. بازگشت پوتین میتواند روابط دوشنبه و مسکو را به همان نقطه اول برگرداند و بازی جانب ها از نو شروع شود. ولی با همان قرطه هایی که بود، طلب بازگشت مرزبانان روس به لبی آمو، شرایط استفاده روسیه از پایگاه های تاجیکستان، امتیازهای بیشتر برای شرکت های روسی در بازار این کشور و حتما این قرطه مهاجران که دیگر یک رکن حتمی بازی های مسکو با دوشنبه شده است. بحث دوشنبه با مسکو طوری گفتیم هنوز ادامه دارد، اما ما اینجا رسیدیم به پایانی نشر نوبتی مجله سیمای هفته. شما را در این برنامه من میرزای سلیمپور همراهی میکردم. تا صحبت های آینده در امواج رادیوی آزادی، روز و روزگار برای همه شما خوش و خدا نگهبان.
تاجیکستان و روسیه.
две половинки души, Таджикистан и Россия.